بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده و سبک زندگی اسلامی، استاد زیبایی نژاد، جلسه هشتم، 25 آبان 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اگر کسی از ما بپرسه که حکومت اسلامی یعنی چه، ما چه جواب بدیم؟ حکومتی است که
حکومت اسلام دیگه، نه حکومت
اسلام. از حکومت اسلام میخوام اینو بیان چی؟
اسلام یعنی هم قوانین اسلام مقررات.
همین مخصم. تو ذهن ارتکاز، تو ارتکاز ذهنی ما، بسیاری از ماها اینه که اگر بگن اسلام یعنی چی، حکومت اسلامی یعنی چی، تقلیلش میدیم به قانون، به فقه، یه حکومتی که درش قوانین اسلامی اجرا بشه. خیلی بخوام زیاد روی کنیم بگیم قوانین اسلامی مو به مو اجرا بشه. خب چه بخشی از اسلام قانونه؟ بالاخره میتونیم یه معنای دیگری از حاکمیت دین بدیم، بگیم جامعه دین نیست یا حاکمیت دین نیست که معارف دینی درش جریان پیدا کنه، اخلاق دینی درش جریان پیدا کنه، رفتارهای دینی هم درش جریان پیدا کنه. چرا فقط دین رو به او بعد رفتاریش و واجب محرماتش تنزل میدهیم؟ این ارتکازیست که تو تاریخ تو ذهن ما شکل گرفته و بر اساس همین ارتکازه است که امروز حوزه فقه، حوزه دین تلقی میشه تو حوزه ما، تو حوزه علمی هم. کسی آیت اللهه که تو فقه به درجه اجتهاد رسیده باشه، ولی اگر شما در حوزه اخلاقیات دینی و اعتقادات دینی کسی شده باشید، تو مادام که فقیه به معنی خاصش نباشید خیلی اعتنایی بهتون نمیشه. یه موقعی که از خطبای جمعه تهران زیده ازا سخنرانی خطبهاشون میفرمودن که چرا ما میگیم ولایت فقیه، چرا ما نمیگیم ولایت فیلسوف، چرا نمیگیم ولایت عالم اخلاق، چرا نمیگیم فلان ولایت متکلم. بر اساس همین ارتکاز ایشون داشت صحبت میکرد که اون چیزی که مهمه فقه، در حالی که توی مقطع زمانی دیگری تو حوزه های علوم و دینی ما کلام مهمترین بخش بوده، اول کلام بعد فقه بوده. این که ما دین رو در تمامیت خودش تصور بکنیم برای ما خیلی مهمه در این که ما رو متعادل کنه. بسیاری از طلبه های ما، متدینان ما، تدینشون تدین فقهیه. یه چیز رو مرحوم فکر کنم آشقه عبدالکریم حائری رحمت الله علیه تعریف کرده بوده که بعضی از افراد هستند که از نظر فقهی عادلن ولی از نظر اخلاقی از شمرن بدتره. مثال زده بود و گفته بود در شهر ما عراق یه پیرمردی بود که خیلی نورانی فلان، صفحه اول جماعتی، از این متدینین فقهی که گناهی هم ازش سر نمیزد. یه دختر پسر جوانی که زن شوهر بودن، خب اینا احساساتی بودن، دو سه بار از هم طلاق گرفته بودن، حالا دنبال معلل میگشتن، گفت بودن کی پیدا کنیم که تمر نداشته باشه مطمئن پیرمرد 80 ساله صف اول جماعتیه بهترین گزینه است. باید صحبت کرده بودم ایشون، گفته بود در خدمتون. بله. بعد که ازدواج کرده بودم، خب ازدواجم باید دائم باشه، یه پیرمرد بود تو زنم طلاقش نمید، هرچی التماس و اینا رو گفته بود نزنم. این دختره تو خونه ای از قصه دق کرده بود مرده. این شخص از نظر فقهی گناه مرتکب نشده، حتی خلاف تعهدش هم عمل کرده باشه گناه مرتکب نشده. قول داده زن رو بعد از این گرفت طلاق بده، طلاق نداده. تعهد ابتدایی که الزام آور نیست که از در فقهی شرط ضمن عقد که نی تعهد ابتدایی
نشوز میگن چه اتفاقی
مثلا زن
اصلا
نشوز
چه
اتفاقی گناه بود. حالا ما این حرفا رو زن امروز باید بزن، از غصه چیزی کم نمیشد، زن تو خونه شوهرش میگن. من بگم این تصویر از دین تقلیلش به فقه ناخودآگاه در ذهنیت ما هست. مثلا در زمان قاجار به نظر من میرسه این تلقی کار دستمون داده، فتح علی شاه 1000 تا زن گرفت، اشکال شعری به عنوان فقهیش نداره، ما هرچی زن میخواد صیغه میکنه. مظفرالدین شاه مشهور به شاه مریض و علیل قاجار، تو حرم سراش پر از زن بوده. ولی در روایت داریم که من کسی که ازدواج کنه، من تزوج من النساء، تعبیر من تزوج شاید نباشه تو روایت، یه چیز دیگه، من تزوج من النساء مالمیون که من جمع من النساء مالایون که فزنا منهن شیئون فالاثم علیه. کسی که دور خودش زن جمع کنه ولی ارتباط جنسی و طوری که باید داشته باشه برقرار نکنه، اینا به گناه بیفتن گناه گردن اون مردم هست. خب خاطرات انیس الدوله ندیمه ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و اینا هست. بعد از مشروطیه کتابی نوشته در مورد وضعیت دربار، نوشته چگونه زنوی مظفرالدین شاه که تو حرم سراگیر افتاده بودن نیازشون تأمین نمیشد، افرادی رو به عنوان خواجه وارد حرم میکردن که ریش و پشم اینا نداشتن و خواجه بودن، یعنی گویا مقطوع النسل بودن. خب اینا حکم محرم درشون وارد میشه چون چیز جنسی ندارن، تمایلات جنسی. اینا رو وارد حرم میکردن، بعد که مظفرالدین شاه مثلا از دنیا رفت دیگه کم کم ریشی بود اینا در اومد. این وضعیت پیش میاد. اون وقت ما طلبه ها هم رفتیم صیغه عقد اینا رو جاری کردیم، هیچ کدومونم به شاه تذکر ندادیم که بابا این رویه شما اخلاقی نیست، فسادزا هست. همش میگفتیم مشروعه، کار خلاف شرع که نکرده. سوالنا رو از اون زاویه فقهیش زدیم. این اشکال تو مناسبات خانوادگی طلاب ما هم هست. اونه که ذهنشون خشک حقوقیست، فقه زدگی تو مرامشونه، اینطوری تربیت شدیم، ما اینطوری تربیت شدیم. به مجردی که خطبه عقد خوندیم و خانم اومد در کابین ما، خانم کف پاش نمورن نخوش، خانم رو سعید درست کن، رنگی فلان رو پوش جورا بده، رنگی پانه باشه فلان، هی بخشنامه صادر میکنیم. ولی او در کنار ما بقید که بخشنامه ببینه محبت نمیبینه، نتونستیم یه ترکیبی از این وضعیت و رفتار اخلاقی. اگر حالا شما بیاد یه تحلیل وضعیت دیگری بکنید، طلبه های ما را یه دفعه از زاویه فقهی بررسی کنید، ببینید کدومشون به اصطلاح به واجبات و محرمات ملتزمن، یه بار از زاویه اخلاقی بررسیشون کنید، کدوماشون روششون تو زندگی اخلاقیه، با معرفتن، با گذشتن، کینه درونشون کمه، خوشن تو زندگی و الافه. میبینید دو تا نتیجه تا حدودی متباین از آب در میاد. به نظرم بحث مهم نیست که تو بحث سبک زندگی طلبگیمون از این جهت قابلیت نقد داره. تو زندگی اجتماعی هم همینه. ببینیم حساسیت های ما رو چی هست، ما طلبه ها حساسیت هم چطور تقسیم میکنیم. یه موقعی آقای توکلی نماینده مجلس میگو من رفتم خدمت آیت الله صافی گلپایگان، گفتم شما رو دو کلید واژه زیاد تاکید میکنید، یکی موسیقی یکی حجاب. ولی ندیدیم گاهی این ربا داره پدر مردم در میاره؟ چرا حرف ایشون این بود؟ میگفت چرا علمای ما حساسیت هاشون رو تقسیم نمی کنند؟ بالاخره همه حساسیت هاتون میزنید توی کفه، چیزای دیگه چی میشه؟ اینم یه حسه ای از بحث به نظرم داره. ما میتونیم بررسی کنیم که حجاب مثلا بعضی ها به ما انتقاد میکنم، میگن حجاب جزو واجبات اصلی دینه، بی حجابی جزو محرمات کبیره است. میگیم جزو محرمات کبیره هم که نباشه، جزو محرمات عظیمه است. چرا تحلیل اجتماعی میکنیم؟ میگیم علنی ترین بخش تدینه، پوسته دینه، قشر دینه. چون کسی که داره بی حجابی میکنه تظاهر توش خوابیده. اگر غیرت مردم حساس نشه به وجوه علنی دین، راحت میشه مغز دین را ازشون گرفت، بی غیرت میشن نسبت به کل دینشون. اینو میتونیم توجیه کنیم. ولی بالاخره این مسئله هم هست که یه موقعی سال 70 بود، شاید ما همدان اردوی طلبگی داشتیم، یه دو ماه طلبه رو برده بودیم همدان. اونجا رئیس نهاد نمایندگی دانشگاه همدان اومد یه صحبتی برای بچه‌ها میکرد، تازه خود بعد حجابی توی دانشگاه باب شده بود. میگه یه تخلفی انجام شده از دانشگاه های درجه دو به درجه یک رفتن چیز نیست، ضابطه نیست که از دانشگاه همدان میخوام بند دانشگاه تهران. بلعکسش میشه از دانشگاه های اصلی درجه یک بیان درجه دو، ولی از درجه دو به یک نمیشه، باید امتیازش داشته باشه. میگم یه مشتی مثلا از نمایندگان مجلس فلان اینا که رفتن تهران، دختراشونه با پارتی بازی بردن اونجا و این دانشجوها گفتن اگر با این بی‌عدالتیه مقابله بکنید اینا رو برشون گردونید توی دانشگاه همدان که بفهمن کار خلاف ضابط نواد بکنن، ما خودمون مسئله بدهجابی تو دانشگاه مدیریت میکنیم. یعنی میبینن که ما متدینان نسبت به بخشی از دین و حساسیت لازم رو نداریم، نسبت به بخش دیگرش حساس. عملا ما اینا رو بخش دین نمیدانیم. امام جمعه محترم، شما که رفتید فلان شهرستان، چرا رفتید تو کار اقتصادی خودت آلوده که؟ تو که آدم اقتصادی نبودی که. چهار پنج تا آدم دورت اومدن مدیریت کردن، گردن خوردی هاش اونجا اونا انجام دادن، بدنامی شاید تو مونده. خب چرا؟ آدم خوب مهذب ولی متدینه نمیرن کنارشون نصیحت کنن به آقایون که خودتون بدنام نکنید. و قصد الهازا از این موارد زیاد. من یه صحبتی داشتم با رئیس دادگاه خانواده در قم. نمیدونم رئیس دادگاه خانواده بود یا دادگاه روحانیت، یکیشون بود ولی یادم نیست. بهش میگفتم که وضعیت اختلافات خانوادگی تو طلاب چطوره. گفت طلبه ها میزان اختلافات خانوادگیشون که گزارش میشه یک کم کمتر از متوسط جامعه است، ولی موقعی میاد لاینحل تره. چرا؟ چون طلب جماعت خودش عالم در میداند زیر بلیط مشاور نمیره. موقعی سفت شد دیگه به هیچ صراطی مستقیم نمیشه. این یه مقدار تحلیل میخواد که ذهنیت موقعی آدم خشک شد مزاجش، انعطاف مورد نظر تو مزاج آدم نیست، تعادل دینی هم نداره، یه جایی بعد میشینیم به عنوان اصولگرایی تمامش میکنیم. یعنی واقعا فکر میکنیم خیلی سفلی سادن بعضی جاها نشون دهنده اصولگرایی است. و صلی الله علیه و سلم. اشکالی داره؟ نه. مثل آقا ایزاه؟ نه. امرو نه هم نبکنم. شما میخوای غذا بخوری؟ از خودت پول نداری، خانم که از خودش پول نداری. نفقهش تامین میکنم. غذا من رو بازم بخورم. فردم غذات بیارم بفرم، پس فردم بیارم بفرم.
یعنی هر غذای
بیاره رو باید بگیره. غذایی که طبق شوناست شد غذایش من تعیین میکنم. نه این طوری میشه زندگی کرد؟ زندگی بخشنامه شرعی
موقفتی
نجاب همین این شما دارید تو زمین ما میاد. تو میگم یه رفتارهایی ما میتونیم در نظر بگیریم که از نظر شرعی خلاف ضابطه نیست حتی به فتوای ما، اما میدونید از نظر اخلاق جواب نمیده. این روش ها جواب نمیده. بحث کارآمدی ضرورتا به معنی اوجیت نیست. شما میتونید مثلا رئیس اداره هر کی هست از نظر قانونی امضای ایشون زیر یه برگه نباشه نافذ نیست. ایشون میاد شورای پژوهش تشکیل میده، شورای پژوهش تصویب میکنه که پروژه انجام بشه، ایشون زیرش امضا نمیکنه، میگه مصوبات شورای پژوهش با امضای من اعتبار مییابد، من زیرش امضا نمیکنم، میشه کاغذ پاره. درسته؟ بار اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم میتونن شهرن یا نمیتونن؟ میتونن. ولی از در کارآمدی موقع معاون پژوهش من سه چهار دفعه دید اتفاق افتاد می خداحافظ، اعضای شورای پژوهش میگن خداحافظ، تو که اصلا اعتنا نمیکنی به نظر چهار کارشناس که جونش هستن، مثلا وقتشون زیادی بگن پرلوت و بایستن مشاوره بدن. بله این حق ولایت مطلقه رو برای رئیس اداره قرار دادن به عنوانی که یه جوی اگر دید حیثیات مجموعه رو اونان رعایت نکردن میتونه به تو کنن. حالا این استثناءات تبدیل شد به قاعده، نمیتونه با کسی کار کنن. تو مناسبات خانوادگی هم همینطور. اون وقت بعدن مسئلهش این میشه که شما اون مباحث فقهیتون خیلی هاش رو کاکل ثابتات میشه، ولی جامعه داره متحول میشه. موقع جامعه متحول میشه من طلبه در کجاها انعطاف تو زندگی داشته باشم، در کجاها یقه رو بگیرم سفت بیستم، اینجاها برای من میشه مسئله.
نسبت به حقوق خودش میتونه سفت بگیره، نسبت به حقوقی حقی که نداره
بالاخره حقوق. نسبت به حقوقی که دارم، نسبت به حقوقی که دارم، من به عنوان سرپرست میتوانم بخشنامه صادر کنم، هر موقع میتونم صادر کنم.
حقوق من دو تا بیشتر نیست، یکی تمکین یکم قرارداد.
حقوق حق اون وقت این حقانی بیشتر از این
شرعی شناس.
حالا من عرض بکنم
وجوب شناس.
حالا من عرض بکنم تربیت فرزند مسئولیت مرده، زن حق مداخل نداره. اگه بیاد تو حوزه تربیتی فرزند بدون اجازه شوهرش حرام انجام میده. اسم بچه رو من باید بذارم، حق من من یو هست نه اسمم من یو علم همون کتاب الله نمیدونم سباها یادش بده چی یادش بده اخلاق اصلا نه وظیفه پدر. حالا مادر میخواد بیاد وارد بشه من میگم فضول مگو مال من
ناخودآگاه تربیت
بشه دست
مادر
برای
اینکه اسمش به اسم پدر
باشه. خب دست مادر بدون اذن پدر مداخله تربیتی جایز نیست. شما میتونید براش بخشنامه صادر کنید بگید که منم که قاعده تربیتی بچه رو تعریف میکنم، شما اومدی تو زمین من بازی کردی، اومدی اگر نیومدی حق مداخله نداری.
مثلا
چجوری
میخواد مداخله نکنم؟ نمیشه اصلا. وقتی بچه پیش مادر
ناخودآگاه میذارم یه زندگی میذارم، شاید دیدم خیلی در فضولی میکنه یه زندگی میذارم اونجا. سوال من چیز دیگه است. سوال من به انواع مختلفی
اونم وجوبش حرفتش جای ننوشتم وجوب تربیتی به واسطه مادر.
چرا چیزی ننوشتن؟ چون رساله ها درگیر بحثی چیزا نشدن. اگر ببینید
اصلا
وجوبش ثابت نیست. نه وجوبش ثابت نیست، شما استفتا کنید تو جوابتون بدن. بعضی چیزا تو استفتا باب فقهی باز نکردن، نه اینکه مسئله پاسخ فقهی نداره، بابش باز نکردن. شما استفتا کنید دو تا روشن جوابتون بدن.
وجوب
تربیت گفتید یعنی بعد که شما مادر تو رومه خوندیم که بعد که مادر بعد که ولایت که اصلا مال پدره، هزانت سرش اختلافه. تو همون زمانی که هزانت با مادره ولایت با پدر خلافن لشیخ توزی تو بعضی از آثارش که هزانت رو به معنی هم ولایت گرفته، ولی ولایت به این معنی تو زمانی که شما به عنوان مادر بچه رو دامن شما دارید بزرگش میکنید، من میگم میخوام بذارم شما حد بودم. مادر میخواد بره سر کار، میخواد بذارش مهد کودک، میگه این مهد کودک نه، اون مهد کودک آره، میگه من رفتم کل تحقیق کردم، میگه خود میخواست نه، من میخوام بذارش این مهد کودک.
اینا مشکلی نیست
شما. مشکلی نیست ظاهرا، اختلافات خانوادگی از هم چیا شروع میشه؟ از همین است. یعنی شما با شیوه فقهی میتواند سرپرست خانواده استبداد به رأی هم داشته باشد، ریاستش هم مشروعیت داشته باشه. این بحثی که من استبد در برعیهی حلک که بحث فقهی نیست، که بحث اخلاق است. اینجا هست که شما خانواده با یک چالش های مواجه میشه به دلیل این که پدر خانواده، رئیس خانواده روی یک ریلی حرکت میکنه، پافشاری میکنه رو بحث مشروعیت بدون این که بحث کارآمدی رو لحاظ کنه. همش بحث حق به اون معنی حقوقیش نیست. مثل همون بحثیست که من میگم المؤمنو یأکلو به شهوت اهله، یه آموزه اخلاقی، یه آموزه فقهی
اخلاقی.
اگر من رعایتش نکنم گناه مرتکب نشدم، ولی میدونیم که این زندگی خوشمزه نیست. و قص علاوه موارد دیگری من میگم آقا مسئول تربیت منم، شما چه دخالت کنم؟ چند دفعه که این رفتار شد او اصلا بیانگیزه شد خوده من، چطوری بازیش بدم که قاعده میز رو من تعیین کنم؟ یعنی قوام مدیریت خانواده، نه قوامیت علی الزوجه ها تو بحث مناسب
زن. من اینجا هیچ وظیفه‌ای ندارم، دست به سیاست
بزنم. نزنه. احسان اتفاقا من میخوام همین رو خواستم عرض کنم. میخوام بگم خواهر طلبه ما هم، خواهر طلبه ما هم موقع رفت خونه شوهر، چون با این فرهنگ حقوقی بار اومده میگه کار خونگی وظیفه من نیست. وظیفه من نیست. اگه خواستی بیه پای اجرت چیز اجرت المسما تعیین کنیم یا چیکار کنم؟ من کار خونم. شما چند تا از این خانم طلبه ها رفت بودن همین به شوهرشون گفتن، اونا بوده بشه مرحوم آقای احمدی میانجی که چیکار کنیم؟ آقای میانجی هم بهشون گفت خیلی خوب حرفشون درسته، شما برید بهشون بگید خب تعدد زوجات هم جز حقوق ماست، ما الان بریم یه زندگی میگیریم که او واسه برام کار کنه، مشکل شما هم نداشته باشه، شما هستید اونا هم هستن، بعد ببینید ادامه میدن به این روش زندگیشون. این سلوکی که میتونیم انجام یه موقعی دو نفر کاسب اومده بودن پیش آقای روحانی که دعواشون شده بود، قول داده بود که فردا مثلا این حلب روغن به شما بفروشم. فردا که رفته بود گفته بود نمیفروشم، حالا یا قیمت تکون خورده یا چیزی گفته بود نمیفروشم. یه هم میگفت روح چیز شما حساب باز کردم، کار دیگه هم به هم زدم، چی کار کنم؟ گفت نمیفروشم. اومده بودم پیش روحانیه، روحانی گفته بود راست میگه، از در حقوقی هم با شما میتونه نفروشه، تعهد ابتدایی لزوم و وفا ندارد. او اماش بهش نگفته بود، اما لا دین لمن لا عهد له، این نشون دهنده ضعف ایمان هست که به تعهدت عمل نمی‌کنی، کم داری از نظر حقوقی حق با شما اصلا کم داری. طرف که میره، هفته پیش گفتیم انت و مالک ال ابیک، از نظر حقوقی حق با پسره، پدر دست که تو جیبش پولش رو بوده، دزدی کرده از بچه، بچه میتونه طرح دعوای حقوقی علیه پدرش بکنه، ولی پیامبر میگن انت و مالک لعبیک، تو خجالت بکش، رفتارت غیر اخلاقی است. خب حالا که بحثمون اومد تو محور حقوق و اخلاق، بذارید همین رو یه خورده ادامهش بدیم. میخواستم برم سریع بحث دیگه، کارکردهای خانواده، پرانتزش بازه حالا فعلا. در بحث حقوق و اخلاق ادعای ما اینه که مناسبات اخلاقی در زندگی خانوادگی بیش از زندگی اجتماعی مورد نیازه، بیشتر باید فضای خانواده اخلاقی باشه. چرا؟ به دلیل این که اولا خانواده یک بنایی است که مبتنی بر مودت و رحمت و رژیم ارتباطی حقوقی، یعنی حقوق زدگی، میتواند این مودت و رحمت رو آسیب پذیر کنه. اگه رابطه خشک بشه پیامدش اینه که محبت ها کم میشه. طرح دعوای حقوقی زن شوهر علیه هم دیگه و این رژیم حقوقی برقرار کردن بیمزه میکنه زندگی، رو مرزهای حقوق حرکت کردن. دوم این که خانواده، خانه محیط بسته است، محیط بسته است، مثل محیط اجتماعی نیست که تر شهود و اینا همیشه در دسترس باشن. شما موقعی اینجا دو نفر با هم دیگه دعواشون میشه، ده نفر شاهدن، میتونم بیان تو دادگاه شهادت بدن. تو خونه مرد ای به زنش یا زن به مردی ظلم بکنه، چند شاهد هست؟ خیلی دو تا بچه صغیر که حرفشون قبول نیست. معمولا اثبات دعوا اتفاق نمیفته. باید با قرائن بعیده قاضی حکم بکنه. مثلا مرده میاد ادعا میکنه که زن من تمکین جنسی نمیکنه. خب قاضی که حضور نداره تو مناسبات اینا که ببینه راست میگن یا نه. میگه زنت پیش تو زندگی میکنه؟ میگه آره. میگه قرینه است برای اینکه تمکین میکنه. زنت رفته خونه مامانشینا قهر کرده، ولی قرینه است برای اینکه تمکین نمیکنه. اینطوری قضاوت میکنه، چیز بیانه ای معمولا اقامه نمیشه. در مناسبات خانوادگی زن و شوهر انگیزه طرح دعوا علیه همدیگه ندارن، همدیگه هم دوست دارن، و همین دوست داشتن همدیگه باعث می شود که زمینه اجهاف فراهم بشه. من اگر تعلق خاطر خاصی به شما نداشتم، شما یه پسگردنی تو خیابون به من بزنید، من زود یقت بگیرم اینم پاس با، ولی موقع برادر من باشی بزنید پسگردن من که من نمیگیرم بزنید پاس با، که زودتا برد میزنم، من میزنم
دیگه
انگیزه به او صورت نیست، و این زمینه اجهاف رو تو مناسبات چیز فراهم میکنه، تو مناسباتی که عاطفه درش هست باید حواسمون باشه که اخلاق بیاد توی فضا. اگر فضای عاطفی توش اخلاق نباشه، یه طرف مغموم میشه. از شاید که زن خیلی وقتا از طرح دعوا علیه هاش میترسه، میترسه که کار به جای باریک بکشه به طلاق و حساب وضعیت آینده من خرابتر بشه، یا نه دادگاه طلاق هم نکشه بالاخره دادگاه گوش شوهرم میکشونه بعد میخواد برشون گردونه تو خونه و بعدی برگشتن تو خونه چه بلای سر زن میاد دوباره معلوم نیست. یعنی این هم مواردی هست که نشون میده مناسبات خانوادگی که تو محیط های بسته است، محیط های مبتنی بر عاطفه است، باید تو چاشنی اخلاق پررنگ تر باشه. و الا یعنی این کسی که رئیس خانواده هست گاهی وقتا تو زمان گذشته مرد، الان بیشتر زن تو مزان اجهافه، یعنی اونجایی که کل ساختارها میان در خدمت پشت سر مرد، مرد شاعبه ظالمیتش بیشتر میشه. یعنی پدر دختر میخواد بره شکایت شوهرش به پدرش بکنه، پدر میگه صبر کن با لباس سفید رفتی با لباس سفید برگردی. بخواد تو الان افغانستان یه خانم اومده بود میگفت که مثلا مرد چک زده به زنش، زنه میگه قربون دست عجب شوهر رو مثلا دست سنگین خوده قربون سرده شوهرش. یا موقع میاد شکایت میکنه به قاضی، قاضی میگه خب شوهرته، یعنی قاضی هم میاد تو زمین اون، یعنی همه مناسبات میان در خدمت گردن کلفتی من. این یه وضعیته، یه وضعیتی هم تو کلان شهرهای ما هست. یه عراقی اومده بود تو ایران چند سالی از زن ایرانی گرفته، میگه بدبخترین قشت جامعه شما این مرد هست، بدبخترین ها نیست، چقدر تو سری خور زن هست. نه از عراق داره پومش میاد اینجا، ببینه خیلی تفاوته. حالا اینجا اگر فرض بکنیم مردی بخواد دست بلند کنه رو زن، رسانه ها و مطبوعات و همان فلان هم کل مناسبات در خدمت رعایت زن. حالا اگر شما زن زد شوهرش کشت، کلی تریبون میاد، شما یه شهلا جاهد مثلا زده، زن نادر محمد خان زده مثلا حبوش کشته، چند سال معطل میشن در اجرای حکم چون مطبوعات فلان فلان دارن منطق درست بکنن به زنه، زن قاتل، و میان از این بهانه استفاده میکنن که چند همسری یا صیغه موقت و اینا رو بکوبن. کسی نمیاد بگه این زن فاعل مختاره مثلا خیلی غلط که از این کار انجام داده، یا زن روسپیه رفته روسپیگری کرده، ما میگن این حالا تو کشور هلند این طوریه، شما اگه زن روسپی باشه تو سوئد و اینا زاره این طوریه، اگه هم زن روسپی باشه مردی که اینا رو ارتباط برقرار کرده مجازات میکنن، ولی زن هم مجازات نمیکنه، میگن حتما مشکل مالی چیزی داشته مجبور بودی کار انجام کنه. تو کشور قرقیزستان اگه زن و شوهر با هم دیگه دعوا کنن تو چیزای عمومیشون، تو قواعد عمومیشون از شاید که میگن البینتو علال مدعی ولی امین حالا منن کرد، تو دعوای خانوادگی میگن حق با مدعی، دعی مدعی زن باشه، حق با مدعی است، مگه خلاف حساب بگیر. زنه میگه، زنه میره شکایت از شوهرش میکنه که این منو زده، شوهرم میگیرم این زن زندان، میگن حالا شما اگر تونستی از دلیلی بیاری فلان از زندان آزاد میکنه. تو کشور خودمون لایه تحکیم خانواده رفته مجلس تصویب شده، یکی از موادش اینه که اگر زنی علیه شوهرش طرح دعوای حقوقی کرد در دادگاهی در شهری که زن درش اقامه دارد، دادگاه او شهر زی صلاحه، نه دادگاهی که مرد درش سکنا داره. من رفتم فرض بکنیم از شیراز زن گرفتم، من اومدم طلبه اینجا شدم، خانم من قرق ادراف خونه شون، از اونجا طرح دعوا کرد علیه من، من باید برم تو دادگاه اونجا، تو دادگاه اونجا حساب پس بدم، هزینه حمل و نقل و چند روز از کار باز بشم بیدم. اشکالی که ما بهش گرفته بودیم دو تا اشکال بود، یکی که خلاف رویه قضاییه، رویه قضایی تو همه جا میگی شما طرح دعوا علیه خانده که میکنید چون اصل بر اسمت رو شخص هست، هنوز ثابت نشده اصلا از که طرف گناهکار نیست، شما رو چه حساب خود از شهر خودش بکشیش بیرون، شما که ادعاهایی باید بری تو شهر محل خانده تر دعوا. خلاف قاعده دومش این است که در اینجا قرینه ظاهری اولیه نشون میده که زن متخلفه، زندگیش ترک کرده، ناشزه است، اومده زندگی زناشویش ترک کرده، رفته توی شهر دیگری. شما دارید امتیاز میدید به کسی که همکارش خلاف رایی قضاییست، هم ظواهر احوال نشون میده که تخلف کرده. که میگم ساختارها میان در خدمت زن، مرد مظلوم میشود. لحاظات و روایات هست آخر از زمان وضعیت عکس میشه. و رأیت المرأت تقهر زوجها و تنفق علیه. تقهر زوجها یعنی گردن زنها گردن گلف میشه.
اصلا این همه مطالعات زنان الان داره انجام میشه، به چه دردی میخوره وقتی که خود قانون گذار قبول نداره؟
باید مطالعات مردان انجام میشه.
خب برای که قانون گذار تحت تأثیر جبه، تحت تأثیر قاعده علمی،
یعنی الان از لحاظ نظری و تئوری باید این بحث انجام میشه، فایده عملیش چیه؟
فایده عملش این است که موقع شما نماینده مجلس رو انتخاب میکنی که برش اون صندوق رای از مسائل عمومی بیشتر مهمه، اتفاق دیگه میفته. و تون فقو علای و تعمل و مالا یشته اینا از مفاسد آخر از زمان. خب تو بحث مناسبات حقوق و اخلاق، فضای اخلاقی در خانواده بیشتر بهش نیاز داریم تا جاهای دیگه، اما حواسمون هم جمع باشه، تأکید روی اخلاق طوری نشه حقوق فراموش بشه. علمای بزرگمون بزرگان ما موقع میخوان دختر پسر عقد کنن میگن بروید با هم بسازید، اخلاقی باشید، فلان باشید، دوست هم باشید. این حرفا درست، اول قاعده زندگی رو تعریف کنید، در ذیل او بگید بروید با هم دوست باشید. یه موقع من میگم یه اداره راه میندازم، معلوم نمی کنم که کی رئیسه، کی معاون پژوهشه، کی معاون اداری، کیه و میگم بیرید با هم دیگه وجدان اخلاقی داشته باشید، با هم خوب کار کن. همه هم میخوان وجدان اخلاقی داشته باشید. تو کار بود دخالت میکنه، تو کار شما دخالت میکنه، هست شیر تو شیر میشه، دلخوری هم زیاد میشه. اول معلوم کنید کی چه کار است اینجا توی سیستم، مرزها رو شفاف کنید، بگید حالی که مرزها شفاف شد، این وظیفه حقوقی مرده، این وظیفه حقوقی زنه، تکالیف مرده، تکالیف زنه، حالا با حفظ این تکالیف بیرید با هم دیگه اخلاقی عمل کنید. زنه بداند اگر از خونه میخواد بیاد بیرون باید رضایت شوهرش جلب شده باشد. زنه مرده بداند اگر میخواد کار خانگی به همسرش بدهد آمرانه نباشه من بابت از شبت که و قدر بودون ایزن داره انجام میده. اینا رو اول یادشون بدید، در ذیل این بشینن اخلاقی عمل کنن یه مقداری. و مخصوصا تو جامعه ای که از سنت داره به مدرنیسم میاد، تو این وضعیت تحول ابهام تو نقش ها و وظایف بیشتر هم هست. تو جامعه سنتی معلومه که کی چه کار است، تو جامعه مدرن هم معلومه که چه کار است. شما الان تو فرانسه بخواد برید زن بگیرید، معلومه که مرد قادر مطلق نیست تو خونه، الگوی زیست برابر با هم داره. در این رفتی دیدید تو اتاق خوابتونی مرد نامحرم پیش خانمتونه، میتونید توضیح اخلاقی بهشون بخواید، چیز دیگه هم تونید بگید.
بله
میگفت طرف اومد خونه دید که یه نفر پیش خانمشه، گفت تو کی هستی؟ گفت من با طاهر و ریان. نگاش گرید زورش بهش نمیرسه، گفت من ابو ریان بیرونی هستم، گذاش بیرون اومد بیرون. حوالات
تروریستی هم
اصلا
نقطه هایی که مردم
داشتن درست
شده.
بله ضمانت اجرای حقوق فهمیدن حقوق، حالا ضمانت اجرای حقوق تو محیطوی دربسته که پلیس نیست، چیز دیگه غیر از اخلاق چیز دیگه نمیتونه باشه. یعنی ما مجبوریم برای اینکه خانواده رو قاعده حقوقی هم کار بکنه اخلاق متناسب باهاش رو داشته باشیم. از مهمترین خلأهای نظام تربیتی ما، نظام تربیت رسمی و غیر رسمی، این است که نسبت به تربیت خانوادگی خونساز. دختر رو برای زن شدن پرورش نمیده، پسر رو برای مرد شدن پرورش نمیده. شما ببینید مثلا تعبیرهای جنسیتی تو مناسبات خانوادگی روش کار کنید. یه پروژه ایست که اگر شما بتونید روش کار کنید خیلی جاش خالیه. اخلاق خانوادگی با رویکرد جنسیتی، یا به تعبیر دیگه اخلاق جنسیتی، که آره تو مناسبات خانوادگی بیشتر خودشونشون بیدن. توصیه های اخلاقی که به زن و مرد متفاوت میکنید. مثلا شما تو روایات دارید نعم المرأتو المرأتو الموافق الموافقه یا المعاطیه. زن خوب زنیست که معاطیه باشه یا موافق باشه، سازشکار باشه، همراه باشه، هماهنگ باشه، شوهر شرکت کنه، پشت‌سر شوهرش باشه. ولی هیچ وقت در مورد مرد ندارید که مرد معاطی. مرد اگر بخواد هماهنگی با همسرش باشه بدم از ویژگی بدشه، خوب نیست. باید راهبری کنه مرد، نباید پشت سر همسرش راه بیاد. حالا این که طبیعت یا طبیعت نیم، حالا خودش چون میگه طبیعت انکار میکنن، از فضلهای خودمونم گاهی وقتا انکار میکنن. های بستان معتقدن که بسیار از این چیزهایی که تو روایات اومده زن و مرد فرق میکنه منشأ تکوینی نداره، ولی چون خداوند یه الگوی از نقشهای متفاوت رو برای دختر پسر گفته و گفته محافظت هم بکنید برای نقشهای متفاوت، گفته من از زن میخواهم که تمایل به خانه داشته باشه. این در نتیجه یک طبیعت ثانویه برای زن درست میکنن. تفاوتش با حرف آقای مهریزی و محقق داماد و دیگران که حرف روشن فکر میزنن اینه که اونا میگن چون تو جامعه سنتی مرد سالا زنا تو کنج پستو نگه داشته شده اند، اتفاقا یه رگه های از این حرف کلمات آیت الله جوادی هم هست که قابل نقل میدونیم، زیل آیه 282 سوره بقره انتظل لعهده و مافت و زکر لعهده و الاخرا، که حافظه زن ضعیفتر از حافظه مرده، اونجا میگن یحتمل که بشه یه حرف رو زد که زن چون تو خونه نگه داشته شده است، موجود خانگی بوده است، بنابراین بعضی از قواش تضعیف شده، حافظه اجتماعیش تضعیف شده، عقل اجتماعیش تضعیف شده. حالا اگر این نظامات رو به هم بزنیم، زن رو بیاریم اجتماعیش کنیم، عقل اجتماعیش تقویت میشه، حافظش هم دیگه، این حکم هم ممکن وجود نداشته باشه. خب تکامل یه بحثی هست. این میخواد بگه منشأ اجتماعی، نه منشأ تک. آقای بستان حرفش برعکس ایناست، میگه درسته زن اگر تو محیط بسته باشد این تأثیرات تو حافظه و هوش و عقل اجتماعیش هست، ولی خداوند دست و مطالبش این است که این نظام نقش ها گفته خداوند اینو میخوام که زن موجود خانگی باشد، راضی به تغییرش نیست. میگه مصلحت اجتماعی اقتضا نمیکنه که زن از خونه بیاد بیرون، چون زن موجود خانگی شد عقل اجتماعیش تضعیف میشه. خب بشه، چه اشکال داره؟
یعنی
تشبیه
چی؟
چون
میگه تشبیه، یعنی تشبیه خداست
تشریح من قانون هم ممکنه نباشه ها، ممکنه مطالبه مستحبی باشه، مطالبه اخلاقی باشه. مطالبه از زن تو نظام نقش ها که گفته برای زن مادری حسنه دیگه، تو روایت اینه، بیش بچت باش، هبل نکن بر بیرون، ناناوری مذمت کرده ناناوری زن، نگفته زن نمیتونه ناناوری، زورش به مرد نمیرسه و عقلش نمیرسه، گفته آقا جون شما توی ریل حرکت کن، مرد توی ریل دیگری. موقع تو دو ریل مختلف حرکت کردن اطلاعات اجتماعیشون با هم فرق میکنه، حافظهشون ممکن با هم فرق کنه، او حافظه فرزن جزنگرتر میشود، چون تو جزئیات زندگی سر در کنه جزنگرتر مرد کلنگرتر میشه، ذهنیت کلنگرانش تقویت میشه. اگر این حرف های بستان درست باشه، میگه خیلی خوب احکام هم مزارک ثابت هم. شما میگه روز در آخر از زمان زنها اجتماعی شده هند، میگه غلط کردن اجتماعی شدن، خدا گفته تو خونه باشید، یه احکام هم احکام ثابته. اگه شما اجتماعی شدی، خدا چون این تغییر ری و قبول نداره، احکام مترتب بر تغییر ری رو هم قبول نداره، میگه و اگر تو خونه حکم هم همه. حرف آقای بستان اصول گرایانه تر است خیلی تا حرف بعضی از آقایون. خب تو برگردیم به بحث حقوق و اخلاق.
ایرادش چیه اون حرف؟
اون حرف حال باید میدیم با متون میسازه یادم. چقدر از متون اصل اولیه در متن داریم که اگر گفتن زن عقلش کمتر از مرده است، منصرف میشه به ویژگی تکوینی، تکرارم میکردن و
آیه نمیخوان
قبل آمون ندن بسن به ما فضل الله بعضا و علا بعضن و به ما انفق. و آقای بستان میگه فرمان اجمالا اشاره به تفاوت تکوینی شده، ولی مصادیقش بله از روایات غیرت یه نحوه صراحتی توش هست که این غیرت ویژگی تکوینی بوده. تو روایت حیا یه نحوه اشاره هست که خداوند داده به زن، هبه الهیه است این حیا، نه تا به زن یکی به مرد. ولی تو خیلی از مواد نیمده. خب
من برای این مبنا که تبعیت احکام از مسائل مفاصل تکوینی چیکار می‌کنم؟
یه حرفی را علامه فرمودن، حالا یه موقعی زمینش بود میترسان که ربط به بحث خانواده نداشته باشه، 4-5-6 تا قرائت تو بحث رابطه تکوین تشریع هست. یه قرائتش قرائت علامه است که رابطه تکوین و تشریع طور میگن، میگن هر تمایز در احکام و به اصطلاح نقش های اجتماعی را اگر شما دیدید، یرجع بالآخرته الى الطبیعه، تمایزات تشریعی یرجع بالآخرته الى الطبیعه. اون موقع ما یه اشکال بهشون میکنیم، اشکال این است که یرجع بالآخرته الى المصلحة الواقعیه، مصلحة واقعیه ضرورتا تکوین نیست، طبیعت نیست، ممکن یه چیز دیگه باشه. مثال میزنم برای شما، اگر ما رفتیم تو حج داریم دور خونه خدا میچرخیم، گفتن طرف چپتون به سمت بیت باشه، مصلحت تکوینی درش هست؟ نمیدانیم. میدونیم که مصلحت داره، میدونیم که مصلحت این بوده که همه به یه طرف بچرخن. اگه بعضی ها از این برمی چرخیدن، بعضی از برمی ها شیر تو شیر می شدن و درگیری و ازدهام و مشکل درست، همه باید به یه طرف بچرخن. ممکنه فعل واقع هیچ فرقی بین چپ به راست یا راست به چپ نبوده باشه، خدا باید یه طرف شیر ابلاغ می کرده، کار تموم می کرده، چی می کرده که درد سر نباشه، یا به یه طرف بچرخید. ممکن بود بگه طرف راستون به سمت بیت باشه، هیچ فرقی هم نکنه، مصلحت این بوده که به یک طرف بچرخید، مصلحت واقعی است. مصلحت تکوینی یعنی چی؟ مصلحت تکوینی اینجوری یعنی چی؟ مصلحت واقعی است. پشت چراغ خطر اگر رد نشویم، از چیز توقف نکنیم، شیر تو شیر میشن، باید توقف بشه. اینجا توقف پشت چراغ خطر مبتنی بر یه مصلحت واقعی است. مسئله واقعی یعنی مسئله تکوینی؟ این مسئله زندگی اجتماعی ما اقتضا میکند که درش نظم باشه، تو سرش خامدگی نشی. دنیا داره تضاهم. اون دلیل فقهیمون هم همیشه این است که احکام مبتنی بر مسائل و مفاسد واقعی هستن. همون هم قید داره، بعضی وقتا مبتنی بر مسائل واقعی نیستن، تو عوامر امتحانی یا چیز دیگه. خب آیا بین احکام، بین تکوین و تشریع رابطه علت و معلولی برقرار است یا چیز دیگه؟ خود چیه؟ بس عارضم که برگردیم به بحث رابطه حقوق و اخلاق. پس ما نیاز داریم هم به حقوق هم به اخلاق. حقوق بعضی هاشون جنبه تکلیف هم دارن، مثلا قف سرپرستی مرد در خانواده هم حق مرد است هم تکلیف مرده. موقعی که تکلیف شد حق رها کردنش رو نداره، نمیتونه بگه ما توافق کردیم که از حال به بعد کار دست خانم باشه. اشکالی پیش بیاد میشه ایشون نماینده شما باشه، نظارت عالی با شما باشه، ایشون کار کنه. حالا اگر دیدار کجبیری باید برگرد روی سر خط، بچه بعد راه شد شما نمیتونید بگید من سپرده بودم به مادر بچه. اینجا سرپرستی خانواده یا مثلا زن تو مزیقه اقتصادی قرار گیره، بگید ما توافق کردیم، شرط زمینه هم کردیم که خرج خودش خودش بده. بحث سوال یه بحث دیگه است. عرض شود که بعضی از حقوق هم هست که تکلیفی نیست، میتونید واگذار کنید. مثلا شما حق دارید نظارت کنید بر ورود و خروج همسرت. ممکنه مصلحتش این باشد که شما اعتماد جنسیتون نسبت به همسرتون جلب بشود. بالاخره زن یه بلند پروازی هایی نکنه که تو هر محیط خطرناکی بره بعد نگاه کنید ببینید بند آب رفت. و ممکنم هست که میخوان به زن بگن خونه بزرگتر داره، حواست باشه. یعنی میخه اقتدار مرد رو میخوان بکوبن. یه مردی بود میگفت که نصیحت میگه به آقایون، میگه هر از گاهی خانمتون یا بچه هاتون یه تقاضایی دارن درستم هست بگو تو ببینم. این تو ببینم یعنی منم که تصمیم میگیرم، حواستون باشه، اینطور نیست که تو یه حرف زدید بشه. کم کم حساب دستشون بیاد که با یک مدیر مقتدری مواجه. خب خانم میخواد بره بیرون، بگو تا ببینم. ده دفعه بره بیرون، یه دفعهش بگو تا ببینم، یه دفعهش بگو نه حالا به مصلحت نیست بیرون. نه اینکه بخوای اذیت کنی ها، میخوای یادآور بشوی که به بالاخره شما باید هماهنگ عمل کنی، یادش نره که یه هماهنگی لازمه تو زندگی. اما تو همینجا که بحث حق هست، حواستون باشه اگر به همسرتون اعتماد دارید سخت گیری نکنید. یعنی طلبه ها گاهی وقتا میره از خونه بیرون در خونه رو چفت و بند میکنه بره برگرد، زندگی نمیشه که. اگر واقعا اینقدر اعتماد به همسرت نداری از در اخلاق و طلاق شد خود راحت کن، ولی اگر او اعتماد هست سخت گیری های بی جا تو زندگی. بله بعضی وقتا زنها نه که تو بحث جنسی، تو بحث دیگه هواییه، تو خونه بند نمیشه، رفتار بچگانه داره، بچهش رها کرده خودش این طرف اون طرف، هر روز یه جوی میره تا سن تو خونه بندی. یه خورده بایستی مدیریت بشن همچه افراد. بنابراین اون بحث حقوقی که جنبه تکلیفی ندارد تو موقعیت شما انعطاف پذیر نسبت بهش برخورد میکنید. حتی تو بحث سبک زندگی انعطاف پذیر از حیث این که چقدر به مسئولیت زمانمنده، به این معنی گاهی زورتون نمیرسه. یعنی مطالبه اجتماعی رفته رو این که اقتدار مرد و زن قد همدیگه باشه، شما زورتون نمیرسه این مناسبات رو به هم بزنید. چیکار کنیم؟ پاتون رو اون جنبه حقی که تکلیف هم هست سفت کنید، تو بخش روی دیگه با تسامح رفتار کنه. یعنی اگه قرار باشه شما زورتون نمیرسه که همه جا خلاصه سیویل تاب بدید، بیرید روی جا که مطالب شهر هست از شما، اونجا پاتون رو صفر کنید، جای دیگر یه مقداری با این اطاف بیشتر آمد. در بحث حقوقی ملاحظه دیگم داریم. شما که میخواد تو آینده ارتباط با مردم برقرار کنید، آموزش بدید تو خانواده رو، حواستون باشه که روش و محتوا با هم پیوند برقرار میکنن. یه حرفی رو مرحوم مطهری زدن در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، راز ماندگاری دین. توی مقاله دیگرشون هم گفتن چرا دین جاودانه مونده است. یکی اینه که مثلا دینی احکام وتو کننده داره، مثل لا ضرر و لا ضرار و بحث اصول هر چیز دیگه. یکی از مواردی هم که گفتن بحث حکم حاکم است، و یه مورد دیگرش هم بحث محتوا و قالبه. گفته دین به محتوا حساس است، به قالبها کاری ندارد، به روشها کاری ندارد، محتوا رو میخواد که شما ربا هم مثلا ندهی، اما به چه روشی به خود کنترل ربا رو بکنی یا چیز دیگه، نسبت به اینا حساسیتی نداره. روش ها و قالبه ها حرف و شرعی نیستن، چیز انسانی هم که روز به روز ممکنه متنوع و نو به نو بشه. به نظر ما میرسه که این حرف، حالا شاید ما بد میفهمیم، اگر به همین ظاهر حرفی که ایشون میفرمان عکس بشه، حرف درستی نیست. بعضی وقتا شر رو روش ها هم حساسیت داشته. و قولا لهما قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. روش خاصی رو پیشنهاد میکنه خداوند، دستور به یه روش خاص میده، نه به هر روش. اما نکته مهم این است که نباید از این صحبت توهم بشه با هر روشی میشود هر محتوی رو پیاده کرد. روش ها قالب ها سعه و زیغ دارن. ممکنه مثلا 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش با نظام پادشاهی، نظام سلطنتی حاکمیتی پادشاهی بیشترین ظرفیت شما بوده است برای تحقق مناسبات دینی اگر این قیود درش رعایت می شده. تو جامعه جدید مدرن ممکنه شما اصلا نظام پادشاهی و ظرفیت قدیم رو برای تحقق دین نداشته باشه، از یه قالب های دیگری استفاده کن، ولی طوری که شیر و خطی باشه. هر کدوم از این قالب های گنجایشی دارن، حواستون باشه. تو مناسبات خانوادگی که میاد، از هر قالبی ما میتونیم آموزش حقوق بدیم. بعضی از قالب های آموزشی تخاصمزا هستن. یه موقع صدا و سیما که بودیم، خانم قانع مسئول بخش رادیویی، مسئول بخش خانواده رادیو، سال 76 میگفت 3 سال پیش یه برنامه داشتیم به نام گلستانه، توش یکی از روحانیون یکی از خانم‌ها حقوق زنان آموزش میدادن، حقوق شرعی و قانونی. گفت بعد از 2-3 هفته سیل تلفن‌های اعتراضی به ما سرازیر شد، اکثرش هم از خانم‌ها که از موقعی که ما رو با حقوقمون آشنا کردید زندگی برامون شد جهنم، همش دست به یقه هستیم با شوهر. بعد ما عرض کردیم که جلسه که میدونید ما موقعی که میگیم محتوا آری غالب هیچی، یه از توش در میاد. گفتیم شما سبک آموزشی دینی ما رو ببینید، رسالت و حقوق امام سجاد، حق کارگر رو به کی آموزش میده؟ به کارفرما. حق کارفرما رو به کارگر، حق متعلم رو به معلم، حق معلم رو به متعلم. یعنی آموزش تکلیفه، نه آموزش حقوقه. حق دیگران بر تو این است. هم بیاد مقایسه کنید، یه برنامه کودکی بود موقع شما جوان‌تر بودید، بیانم دنیای شیرین، حامد و حمید و شیرین نه توش بازی میکرد. یه آقای بیژنه بیرنگ و مسعود رسام خدا رحمتش کنه کارگردانان این مجموعه بودن. یه موقع بیرنگ میگفت تنها مجموعه یه که ما برای پژوهشش پول خرج میکنیم، بقیه پول پژوهش خرج آشپزخونش میکنیم. حالا این سرجم پیامش این بود که میخواست به والدین بگی که مثلا ظرفیت های کودکانتون رو نادیده نگیرید، کودکانتون مثلا یه پتانسیل دارن به رسمیت بشید. این پیام بود که باید به کی میدادین؟ به والدین. ولی داریم به کی میدیم؟ به کودک. از فرد کودک سینش جلو پدر مادر سرک میکنیم که ما اینیم. بیشتر مشکل افزایش میده. شما بایستی بتوانید حقوق زن رو به مرد، مرد باید متقاعد بشه که کار خانگی رو تحمیل به زن نکنه، زن متقاعد بشه که بدون اذن شوهر از خونه بیرون نیاد، به متن شوهر حاشیه نزنه، اینا رو باید متقاعد بشه. یک، یعنی آموزش حقوق، آموزش حقوق ضربه داری. دو، آموزش حقوق تلطیف بشه با اخلاق. نگرم خود آموزش حقه. گفتم من توی کلاسی گفتم خانوما بودم، گفتم من میتونم یه طور به شما آموزش بدم که از فرد دعوتون بشه. به خانوما میگی مثلا، به آقایان میگی حواست باشه صله رحم واجب، صله رحم عامل قمخیشوی نسبیه، حال قمخیشوی سببیه، یعنی خونه پدر زن و مادر زن و اینا رفتن واجب نیه، حواست باشه. حواست باشه هدیه برای زن خریدن واجب نیست، گوشی دستت باشه. مسافرت بردن زن بشه لازم نیست، گوشی دستت باشه. به زن هم آموزش بدید که حواست باشه کار خانه کردن وظیفت نیست، کلا چیز وظیفت نیست، پیش نمیاد که از فرد دعواشون میشه. شما میتوانید یه طور دیگر آموزش بدید، به خانم بگید کار خانگی بر تو واجب نیست، اما هر زنی که یک لیوان آبی را از اینجا برداره بذاره اون طرف در به قصد و احتسب، احتسب یعنی چی؟ کسی این کار بکنه احتسبه، نمیدونم شاید به معنی باشه که به حساب بذاره، یعنی به قصد مثلا اصلاح و به قصد قربت و اینا، خداوند برای هر قدمی که برمیداره چقدر ثواب بهش میده. از سینه خودتون میتونید بچه شیر ندید، وظیفتون نیست. میگی سینم از حالت میفت، خب شیر نده، این حق شما هست که شیر ندی، ولی هر مکش شیری که بچه از سینه تو بخوره مثل آزاد کردن یکی یه بنده از فرزندان حضرت اسماعیل و ثواب داره که شما اینو که اسیرن بگیره آزاد شد. این فضا رو اخلاقی کردن در این آموزش حقوق برای ما مهمه. پس در نسبت بین حقوق و اخلاق بایستی یک آمیزه ای از توجه به حق و توجه اخلاق به اخلاق تو مناسبات خانوادگی باشه. در مناسبات خانوادگی به اخلاق بیشتر نیاز داریم تا نهادهای اجتماعی دیگه، حتی تو بحرانی ترین مواقع، هرچی موقعیت ها بحرانی تر میشه نیاز ما به اخلاق هم بیشتر میشه. آیات طلاق رو اگر ببینید تفسیر المیزان مراجعه کنید که اون ظرایفی که تو آیات طلاق هست برای شما توضیح بده. الطلاق مرتان فامساکن بمعروف او تصریح به احسان. میخواد زن طلاق بده تصریح به احسان. امام صادق علیه السلام میفرمان حواست هست موقعی زن طلاق میدی با حالت سرفکندگی داره برمیگرده به طایفش، میگم تو عرضه نداشتی یه زندگی نگرده سرشکسته است، احسانی بهش بکنید، هدیهی بهش بیدید، کاری کنید که سرشکستگیش کم بشه. یعنی تو بدترین وضعیت میگی بهت هدیه بیدید، تسلیم به احسان، احسان کنید به همسان. یا اون کسی که میخواد مراجعه کنه تو بحث رجوع در عده، طلاق دادید در خود برگردید، اونجا گفته آقای شریفه میگه کسی که میخواد برگرده به قصد زندگی خوب برگرده، اونجا میگه خدا ضمیر شما را میدانه، از خدا بترسید، روز قیامتی هست. یعنی چی؟ گاهی وقتا این خانم ها اشکال میکنن که تو ناحیه زن مسائل بیشتر جنبه حقوقی داره، تو ناحیه مرد بیشتر جنبه اخلاقی داره. چرا؟ اگر این اشکالشون وارد باشه، گاهی وقتا نمیشه حکم حقوقی جعل کرد. چرا؟ پای شواهد بیرونی در میان نیست و مثلا این که من دارم با میگن چرا طرف بعد از عده میتونه رجوع کنه، رجوع کردن به دو قصد میشه، یکی به قصد زندگی کردن، یکی به قصد اذیت کردن زن که دوباره بیاد زن معطلش کنه. میذاره یه روز دو روز مانده به اتمام عده یه پیامکی میذاره میگه رجعتو برگرد که دوباره بیاد سر زندگی، دوباره پای شما تو دادگاه باز بخواد حالت بگیره. این که پیامک میزنه رجعتو تو پیشونیش نوشته که من به قصد خیر اومدم یا قصد شر اومدم؟ نه. یعنی چیزی نمای ظاهر نداره، معرف ظاهری نداره، ننوشته تو پیشونیش قرینه ظاهری نداره که به قصد خیر آمده است یا قصد خیر نداره. نتیجه در اینجا خداوند گفته است اگر قصد خیر داشتید رجوع براتون جایزه، اگر قصد خیر نداشتید اندالله مؤاخذه میشید. ولی از نظر حقوقی پیامد نداره، چرا نمیشده بس بحث حقوقیش کنه؟ بحث حقوق اونجاش که قرائن و امارات ظاهریه داشته باشه بودتون ثابت کنه که زن بودتون بگی به قصد خیر نیمده بوده و قصد فلان، از کجا بتونه بفهم؟ طرف به نیت من بستگی داره که نیت من خیر بوده. اینجا هست که پیچ توصیه های اخلاقی ترس از خدا و اینا تو آیات قرآن بیشتر باز میشه. به مردم گواستون باشه از خدا بترسید بترسید بترسید. این بحث حقوق و اخلاق که اگر کسی بخواد توی جام جزوه رو تدوین بکنه تو آینده شما نیاز دارید تو بخش آموزش خانواده خیلی مثل تدوین کنید. این متون موجود خیلی چیز توش نیست، یعنی اونش که خیلی عینی و به درد بخوره ملات دینیش بالا نیست. شما باید بتونید کتاب مؤثر و دینی تدوین بکنید. تو بعضی از زمینه‌هاش اصلا حرف نزدیم، ما تو مناسبات زناشویی خیلی حرف نزدیم. یه بحث دیگری که بابش باز میشه در بحث مناسبات حقوقی بین زن و شوهر، از بحث حقوق و اخلاق میام بیرون، بحث مناسبات حقوقی به طور خاصش. گفتم بهتون آیه 228 سوره بقره رو ملاحظه بفرمایید.
متن آیه چیه؟
آیه 228 سوره بقره. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه. در بین آیه 228 تا 242 سوره بقره تمام 12 مرتبه لفظ معروف هی تکرار شده. آیات مربوط به طلاق و رجوع و مناسبات حقوقی زن و مرده خیلی واژه معروف توش تکرار شده. این که معروف به چه معنا هست خودش یه ملاحظه‌ای داره. خب این آیه رو یه نفر ترجمه کنه برامون چی میگه؟ آیه داره چی میگه؟ فرض کنید هن نبخوره به زنا، حالا یا میخوره به زنان یا میخوره به مطلقات، پایدن مطلقات رجعیه، برای آنهاست، برای اون زنان است، به نفع اون زنان است، مثل اون چیزی که برگردن اونا هست بالمعروف. بحث تناسب حق و تکلیف اینجا یه آیه ناظر به تناسب حق و تکلیف، حق و تکلیف هر کسی ها اشتباه نشه، بعضی اشتباه میکنن فکر کنن حق من و تکلیف شما تناسب داره، نه، تناسب حق من و تکلیف من، چیزی که به گردن من است یه تناسبی دارد با چیزی که حق من است. آره. این مثلیت یعنی چی؟ مثلیت بعضی ازش برابری فهمیدن که این برابری حرف مفتیه. مثل الذی علیه النبی المعروف مشابه است. مثل یعنی مشابه. برای اونا مثل اون چیزی است که گردنشونه به معروف. علامه اینجا میاد از واژه مساوات استفاده میکنه، میگه آیه ناظر به مساواته. اما مساوات یعنی چی؟ مساوات یعنی این که ما در یک محیط اجتماعی، حالا چه خانواده چه جامعه، فرق نمیکنه. مساوات به این معناست که شما اول بیاید ببینید کی تأثیر گذاری اجتماعیش بیشتره، کی جایگاه اجتماعیش خاصه، متناسب با او جایگاه خاصش حق خاص بهش بدی. مثلا اگر شما انتظارتون این است که ماشین اورژانس، ماشین آتش نشانی به سرعت برسه به محل حادثه، درسته انتظار ویژه‌ای داری، چون انتظار ویژه‌ای داری یه حق خاصی هم بهشون میدی، جایگاه خاص برشون قرار میدی، میگه همه ماشین ها باید به نفع اینا بزنن کنار، این گروه خاص رو میذاری این طرف، حق خاصش رو مشخص میکن. حاکم از جهت این که حاکم است یه ویژگی داره. حاکم یعنی چی؟ باید رهبری کنه، چون باید رهبری کنه امضاش باید برو داشته باشه، یه حق به امضا بهش میدی، یه هر جا تو مناسبات اجتماعی امضای حاکم بود باید برو داشته باشه. شهردار موقعیت خاص داره، استاندار موقعیت خاص داره، اون موقعیت های خاصه نشون بکن و حق متناسب با این موقعیت بهش بده. اونجایی که ویژگی خاصی وجود ندارد بین همه برابری برقرار کن. این میشه مساواتی که شرع خواسته است. فیحفظ للحاکم حکومته وللمحکوم محکومیته و لفلان للرئیس ریاسته و للمرئوس. اینا با حفظ این جایگاه های متفاوت متناسب با جایگاه حقوق برقرار میکنین. در غیر این مواردی که خصوصیتی لحاظ شده است، در بقیه جایی که خصوصیتی نیست برابری حاکم است. از کجای معنای از برابری به ذهن علامه رسید؟ از کجای آیه؟ ولی رجال علیه نه درجه. علامه می فرماید لرجال علیه نه درجه متمم معنی جمله قبلی است. رو هم دیگه معنای مساوات مشخص میکن. مساوات یه معنایی میدهد که با تفاضل حقوقی هم جمع میشود، با تفاضل حقوقی جمع میشود که یک کسای حق ویژه داشته باشن. لحاظا بحث درجه رو آورده که یه حقی رو مرد دارد که زن ندارد. یه معنایی رو باید از مساوات بکنید که با تفاضل حقوقی هم جمع بشه. چه معناییه؟ هم تناسب خودمون، هم عدالت خودمون. عدالت معنی تناسبه. اگر مساوات به معنی تناسب باشه حرف درست. آیه داره به این معنا مساوات رو میگه. و لعن مثل الذی علینا بالمعروف، میگه نگاه کن همونطور که زن یه حقوقی دارد یه تکالیفی هم داره. بیشتر از این از این آیه در نمیاد. این حقوق و تکالیفش هم بالمعروف ها، به نحو پسندیده است. حالا به معروف یه ملاحظه داره که معناش یعنی چی. یادون باشه یه تک جلسه هم نیم جلسه هم در اون معروف صحبت کنم، چون برداشت بعد ازش شد. ولی رجاله علیه نه درجه. در اینجا مرحوم آقای مطهری یه حرفی زدن در نظام حقوق زن در اسلام که دو سه تا سبق قلم درشت از مرحوم ایشون سر زده است. یک از سبب قلمای بزرگ این است که ایشون می‌فرمایند در حوزه روابط خانوادگی مساوات تساوی آری تشابه نه، اما در حوزه روابط اجتماعی هم تساوی است و هم تشابه، یعنی هیچ تمایز حقوقی بین زن و مرد خارج از عرصه خانواده وجود نداره و برابری فرصت ها و اینا بین زن و مرد هست. حالا اگر تو عرضه شخصی یه زن بیشتر از مرد بود یا مرد بیشتر از زن بود، از مواقع اجتماعی بیشتر استفاده می کنند، ولی برابری فرصت ها بین زن و مرد هست، هیچ گونه تمایز حقوقی نیست. چرا؟ چراش مهمه؟ ایشون می فهمند به دلیل که طبیعت زن و مرد رو در مناسبات خانوادگی در موقعیت یکسانی قرار نداده است. یکی شکار است، یکی شکارچی، یکی فلان، یکی فلان. ولی در مناسبات اجتماعی، در مناسبات اجتماعی انسان ها مثل زنبورای عسل نیستند که از روز اول یکی ملکه به دنیا اومده باشه، یکی کارگر، یکی نه، طوری نیست. ما دو تا اشکال میگیریم به مرحوم مطهری. اشکال اول این است که اگر طبیعت میخواست مرد رو در محیط اجتماعی غیر از زن طراحی کنه چه کار میکرد؟ مردا دو کله میشدن. الان که مرد به ادعای شما تو عرصه خانواده مظهر نیاز است، زن مظهر ناز است، این مظهریتشون تو پیشونیش نوشته؟ رفتی بررسی روانشناختی کردی به این نتیجه رسیدی؟ این ای تفاوت تکوینیه تو عرصه اجتماعی هم در خودش نشونده. یعنی مرد مدیرتر است، زن مدیرتر نیست. مرد کلنگرتر است، زن جزنگرتر است. مرد دوراندیشتر است، زن نزدیکبینتر است. خب تو مدیریت اجتماعی اثر نمیکنه؟ بطن یعنی ممکنه. کی گفته که طبیعت زن و مرد تو عرصه اجتماعی یکسان آفریده؟ یه ادعاست. دویوم، فرض کنین که تمام تفاوت‌های تکوینی بین زن و مرد به غرض زندگی خانوادگی طراحی شده باشه، به این معنا نیست که پیامد اجتماعی نداشته باشه. زن میل به تبرج درش هست. چرا؟ برای که زندگی خانوادگی خود نمایی کنه، جلو شوهرش توجهش به همسرش جلب باشه. خب خیلی چیز خوبیه. این تبرجه تو محیط اجتماعی نمیاد؟ میاد. زن موقع میاد تو اجتماع تبرج نداره؟ تبرجه رو طبیعت طراحی کرده برای زندگی خانوادگی. ولی تبرجه موقع زن میاد تو جامعه، همروی زن میاد بیرون یا نه؟ میاد بیرون. موقع میاد بیرون حکم حجاب جعل میشه. احساسی بودن زن برای این است که بدون مادر خوبی باشه تو عرصه روابط خانوادگی. زن موقع از خونش میاد بیرون احساساتش نمیاد بیرون؟ میاد بیرون. میگن زن قاضی نشه. یعنی ممکنه یک ویژگی تکوینی به غرض زندگی خانوادگی طراحی شده باشه ولی پیامد اجتماعی داشته. این اشکال نقطه تمایز دیدگاه علامه است با آقای مطهری. اینجا حق با علامه است که معتقد است که تمایزات حقوقی زن و مرد هم مال حوزه خانواده است هم مال حوزه اجتماع است. تمایز دوم بین علامه و بین آقای مطهری این است که آقای مطهری تو کتابشون تصریح کردن که گرچه در محیط خانوادگی حقوق با هم که تشابه نداره، ولی مجموع حقوقی که زن دارد و مجموع که مرد دارد هم ارزشن، هم وزنن. مثال هم میزنه، میگه ایشون شخصی از دنیا میره، سه تا فرزند داره، یکیشون دامداره، یکیشون مستقلاتچیه، یکیشون تاجره. این مرده وصیت کرده مثلا به ارزش 1,000,000 تومان گله داره، ایره وصیت کرده به پسرش، پسر دامدارش، به اندازه 1,000,000 تومان زمین داره، او رو وصیت کرده پسر مستقلات چیش، یه مقدارم بیه میدونه پول نداره، اون رو وصیتش کرده به چیز. درست سه چیز مختلف وصیت کرده ولی سه تا هم وزن و هم ارزشن. ایشون ادعاشون این است که در حوزه روابط خانوادگی زن و مرد حقوقشون یکسان نیست ولی هم ارزشه. ما به مرحوم مطهر میگیم سنگ مثقالتون کو، از کجا فهمیدین هم ارزشه؟ مثلا مادر به من محبت کرده، منم باید به مادر محبت کنم. محبت که مادر کرده مثلا 2 کیلو نیم، محبتی هم که من به مادر کنم 2 کیلو نیم باید باشه. مثلا چه ربطی داره؟ سنگی مثال داریم نداریم، تنها میگیم این منطق داره. هر جزاء الاحسان الا احسان، منطق داره، نمیگیم همه ارزش. از کجا ما بفهمیم که مثلا ناناوری مرد نسبت به زن با تمکین جنسی زن نسبت به مرد هم قواره هستن یا هم ارزشن هم ارزش نیستن؟ 3 تومن 5 زار از ما 3 تومن 5، نمیفهمیم که چی ها. میدونیم که اینه منطق داره، متعادلن با هم دیگه. علامه در زیلای 228 آخر بحثش میرسه به روایات، میگه و فی تفسیر علی ابن ابراهیم علی صادق علیه السلام حق الرجال علی النساء اعظم من حق النساء علی الرجال. بحث تفاضل حقوقی، درسته؟ یعنی مرد حقش بیشتر. میگه ولا ینافی ذلک ما مرم معنا تسویه. ما معنای مساوات رو در آیه 228 یه طوری برای شما مطرح کردیم که منافاتی با این حدیث پیدا نمی کند. حالا حدیث تفاضل یکی نیست، 3-4 تاش من پیدا کردم، شاید بیشتر هم باشه. روایات طور سارت و حقوق امام سجاد میگه حق زن بر تو این است، و میگه و امکان حق و کعلیها اعظم و طاعت و کعلیها اقل است. دو تا روایت داریم که میان پیش پیامبر اکرم، خانما حق زن بر شوهر چیست، حق شوهر بر زن چیست. توی روایتش میگه حق زن بر شوهر چیست، میگه مثلا نفقه بده، انزلت غفر الله، 3 تا حق رو میگم. میگه حق شوهر بر زن چیست، بفهمن بیشتر از اینه که فکر میکن. توی روایت دیگه میگن 1/100 هم نیم تعلیم، یعنی خیلی بیشتر از اونه از که فکر میکن. خب این منطق، یعنی تفاضل حقوقی با مساوات به معنی تناسب جور در بیاره. یعنی هر کسی به اندازه وزنی که داره در جمع، شما رئیسی، رئیس خانواده هستی، حق ویژه بهت میدن که به زن ندادن.
ببخشید این تصاویری که آقای متعال قائل هستن الان اشکالش کجاست؟ چون ایشون میگه تشابه نیست، تساوی.
تساوی میگیم یعنی چی؟ اگر ایشون تساوی رو معنی تناسب نگرفته، به معنی هم ارزشی گرفته. یعنی حقوق شما ارزشش اینقدره، حقوق من ارزشه هم ارزش رو هم یه ترازو که بذاره
تو همه بحث ارث و اینا میزنه، بحث ارث مثلا نفقه و اینا رو مطرح میکنه. میگه یعنی در حقیقت اگر مرد زحمتی میکشه، اگر ما میگیم تساوی از این جهت که زن حقوقش پایمال نمیشه، درسته که مثلا ارثش 1/2، ولی از لحاظ نفقه، از لحاظ ارزان خدمتون بحثای دیگه خب جبران. از این جهت ایشون داره
این منطقه تعادل و تناسب ازش در میاد. توضیح اصلش هم مال امام صادق علیه السلامه که میگن چرا زن با وجودی که ضعیف‌تر، نیازمندتر، ارث کمتر بهش میدن؟ میفرمان به دلیل این که مرد تعهدات مالیش بیشتره، هم نفقه هم نمیدونم مهریه اضافه کنید بهش، هم عاقله میشه که هزینه دیه جنایت خطایی بر عهده ذکور طایفه پدریه اضافه برش بکنید. در زمانی که دولت‌های رفاهی نبودن، جنگ و جهاد و اینا اینطور بوده که مرد هر کی سربازا که می‌رفتن جنگ، هزینه جنگ هم می‌گردنشون بوده. یعنی اصلا باید می‌بردن سپر و شمشیر و نیزه و غذای تو راه و همه چیز، باید هزینه جنگ هم بر عهده‌شون بوده. یعنی کل هزینه‌ها بر عهده مرد، او یه چیز بیشتر بهش میدن. این بیشتر دادن تناسب درست میکنه، از توش هم ارزشی. مثلا من میتونم بگم حق مادر بر من مساوی است با حق من با مادر، یا میتونم بگم متعادلن، یا میتونم بگم هم وزنن. مادر کجا من کجا؟ مثلا زحمتی مادر به من کشیده، نه اصلا ممکنه من هیچ حق گردن مادر نداشته باشم، فقط یه حق داشته باشم، او حقی که زمان بارداری من تحمل کنم. موقعی که من گذاشت زمین میگه من رفتم خونه خودمون دیگه، خداحافظ، طلاقشو میگیرم. من موقع بزرگ میشم نسبت به مادرم باید کم لطف‌تر از اون کسی باشم که مثلا مادر بیشتر از پذیرایی کرده؟ نه، شما باید نهایت عنایت به مادر داشته باشید. اینجاها بحث با منطق تناسب قابل توضیح نبیشتر. و صلی الله علیه و سلم.